أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. مطالبی که مربوط به مباحث گذشته است بخشی امروز مطرح میشه و بخشم انشاءالله برای روز بعد. مطلب اول آن است که در سوره مبارکه طه فرمود دستت را به پهلویت منظم بکن تا ید بیضا بشود. پس اون چه در سوره طه مطرح است ضم الید الی الجناح است لخروجها بیزا. در سوره مبارکه نمل سخن از ادخال الید فی الجیب است لخروجها بیزا، یعنی دستت را به بغل بگذار، پهلو بگذار، گریبان بگذار تا بیزا بشه. اون چه در سوره مبارکه قصص مطرح است سلوک الید فی الجیب است لخروجها بیضا. پس ضم الید الی الجناح یک عنوان، ادخال الید فی الجیب عنوان دیگر، سلوک الید فی الجیب عنوان ثالث. اون چه در سوره قصص و نمل آمده نزدیک هم است، برای اینکه ادخال ید در جیب با سلوک ید در جیب نزدیک همان. اون چه در سوره طه آمده است ضم الید الی الجناح است که جناح میشه پهلو، شبیه همون ادخال الید فی الجیب یا سلوک الید فی الجیب است. این سه عنوان در سه سوره نزدیک هم است و قابل هماهنگی. اما اون چه در سوره مبارکه قصص آمده است به عنوان ضم الجناح اون برای ید بیضا شدن نیست و اون ضم دست به جناح نیست، بلکه ضم الجناح الی النفس است. فمود وضم جناحک الیک من الرحم، یعنی تو اون مقامی داری که به اذن خدا بر خودت مسلطی، نظیر فاستقم کما امرت که خدا فرمود پهلویت را به خودت زمین بکن، یعنی مالک قلبت باش، مالک نفست باش، مالک صدرت باش. اگر کسی مالک صدر شد، مالک قلب شد، مالک نفس شد، میتواند آرام باشد. لذا فرمود وزمم جناحک الیک من الرحب، اگر بخواهی از حراس نجات پیدا کنی باید مالک قلب باشی، مالک صدر باشی، به اذن مغلب القلوب، که این شبیه فاستقم کما امرت به مانند آن میتواند باشد. پیام آیه سوره مبارکه قصص با همه اون تعبیرات سگانه فرق میکند. متن بعدی آن است که وجود مبارک موسی کلیم وقتی میخواست از مصر به طرف مدین حرکت کند، گرچه موحدانه بود اما قتل قبطی از یک سو که این رو تو پرونده داشت، تهدید شورای تأمین بر قتل او در تعقیب او بودن از راه دوم و تنها این راه را میپیمود از راه سوم و برای اولین بار است که از مصر به شرق مصر یعنی مدین حرکت بکند چهارم، در چنین حالی بیش از راه حالات دیگر به خدا متوسل شد، ارشد اسا ان یهدین ربی سوا السبیل. اما وقتی از مدین به طرف غرب مدین یعنی مصر می آمد، شعیب پیغمبر علیه السلام را دید، اون تسلی و دلداری پیغمبر را از نزدیک تلقی کرد که شعیب فرمود لقد نجوت من الظلم یا موسی، دیگه راحت شدیم. این تسلی و دلداری را دید. 8 سال تقریبا یا بیش از 8 سال در محضر یک پیغمبر بود، برگشتن تنها نبود، بار اول نبود که این راه را دارد طی میکند، لذا با آرامش بیشتری این سفر را طی میکرد. گرچه آمدن و موندن و برگشتن همه بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین است، او موحدانه زندگی میکند، اما حالت آمدنش به طرف مدین غیر از حالت برگشتش از مدین به مصر است. مطلع بعدی آن است که در جریان اجاره مستحضرید، اونی که مکروه است مزدوری است نه اصل اجاره. مزدور کسی است که صاحب کار را بر عمر خود مسلط می کند. این تقریبا عمر فروشی کرده، وقت فروشی کرده. یه وقت از کسی یک کالایی را اجاره می دهد و زمام کالا در اختیار اوست که این مستأجر در گرو اون مجر است. مثل راننده ها که یک اتومبیل را کرایه میدن، این کرایه یعنی اون اجاره است. این مسافر بیچاره در اختیار این راننده است. این طور نیست که مسلط بر اون راننده باشد یا مسلط بر اتومبیل باشد، بلکه در تحت سلطه چنین مجری است. این راننده که مجر هست کار خود را تملیک مستأجر کرده، یک بخشی از منفعت این اتومبیل را تملیک مستأجر کرده، دو و این مستأجر بیچاره را در سلطه گرفته، سه که فرونجا باید پایین بیای، فرونجا باید معطل بشی، فرونجا باید زود سوار بشی. اینا این گونه از اجاره ها اون شخص اجیر را تحت سلطه قرار نمی دهد. پس گاهی اجاره به این است که انسان مال خود را به کسی تملیک میکنه، منفعت مال را تملیک میکنه، یا کار خود را تملیک میکنه، نه عمر خود را در اختیار او قرار بده. اون کار را اعم از تسبیب و مباشرت انجام میده، نظیر پیمونکارا که خیلی قهارانه برخورد میکنن. اینها این گونه از اجارات چون مزدوری نیست، مکروه نیست. شما تو کتاب اجاره ببینید وقتی گفتن اجاره تملیک و منفعت به عوضن، این یک راه است. ممکن است اون اجیر به تسبیب یا بالمباشره این کار انجام بدهد، یه وقتی کسی به خیاط مراجعه میکند، در گرو خیاط هم هست، چندین بار باید برود و برگردد تا خیاط جواب مثبت بدهد و کار رو انجام بدهد. اینها از سنخ مزدوری نیست. اما اونجایی که شخص به منزله عین میشود، یه وقتی کسی خانه را اجاره میکند، در اینجا گفتن اجاره تملیک العین است به تسلیت العین، تملیک المنفعه است به تسلیت العین، یه خانه رو در اختیار کسی قرار میدهد در بس، این خانه کلن تحت سلطه مستأجر است، یا اتومبیل رو کرای در اختیار کسی قرار میدهد، اون اتومبیل کلن در اختیار این مستأجر هست. خب این اتومبیل در اختیار این مستأجر است که هر جا بخواد ببرد 10 روزه اینقدر کرایش. اون خانه در بس در اختیار مستأجر است 1 ساله تمام برنامه در اختیار. این خانه تحت سلطه مستأجر است، اون اتومبیل تحت سلطه مستأجر است. اینی که میرید تو کتابای فقهی بخشی از اجاره رو گفتن تملیک المنفعه به تسلیت العین. اینجا که مرحوم سید تو عروه دارد تسلیت عین، غالب بزرگان گفتن این تعریف جامع نیست. اول مرحوم آغزی، بعد مرحوم آقای نائینی، بعد مرحوم استبرستان، بعد نوبت به سید استاد امام رسید، گفتن حقیقت اجاره در بخشی این است. وگرنه شما اونجا که یک حری عمل خود را تملیک میکند که این تعریف شما شامل نمیشه، اینجا سخن از تسلیت نیست. خب پس ما در خود عین 2 جور اجاره داریم، در منفعت هم 2 جور اجاره داریم. در عین یه وقت هست یه کسی زیر زمین خونه کسی را اجاره میکنه، آب و برق و تلفن همه مال مالک است، این بیچاره با اجازه ورود و خروج داره هم تحت زیر زمین، این زیر زمین نمور تحت سلطه او هم نیست، بنابراین این اجاره العین است بدون سلطه. یه وقتی یه خانه رو در بس اجاره بکنه میشه مسلط بر او، یه اتومبیل رو در بس اجاره میکنه که خودش رانندگی کنه، این میشه مسلط بر او. پس اجاره عین گاهی به نحو تسلیت است، گاهی به نحو عدم تسلیت. هاکذا فی العمل، گاهی یه وقتی انسان یک کار را برای انجام میده، مثل پیمونکارهای قهار، خیاطان ماهر، که انسان تحت سلطه اونهاست، هر وقتی اونا گفتن بیا باید بگیم چشم. اینجا تملیک کار است بالمباشره او به تسبیب، اینا هم مکروه نیست. یه وقتی این مزدوری سابق است که این شخص نظیر اون تسلیت عین، اون قسم دوم اجاره عین، کل عمر در اختیار اینه، این باید یا که در کشاورزی یا دامداری سالانه مزدور این است، تمام وقتش رو در اختیار این گذاشته، این میشه مکروه. برای اینکه تو روایاتی که این رو مکروه کرده نهی کرده، فرمود اگه کسی عمرش رو به دیگری بازار کنه فقط حضر علیه رزق یا علی نفسه رزق، برای اینکه این عمرش به دیگری داده، وقتش به دیگری داده. بنابراین اگر مرحوم آزیا، مرحوم نائینی، مرحوم استبرسن، سیدن استاد رضوان الله علیهم بر مرحوم سید اشکال میکنن، این راجب جامعیت تعریف است که اگر شما بگید اجاره تسلیت است، همه جا اینجور نیست. اونجایی که تسلیت است، تسلیت بر شخص باشد اون طوری که تسلیت بر عین است، اون بی حضاضت و کراهت نیست، که از او در فارسی ما تعبیر میکنیم به مزدوری. اما جریان موسی و شعیب سلام الله علیه ها جریان مکتب و صاحب مکتب و بحضر پیغمبر رو ادراک کردن و امثال ذالک بود دیگه، اون یک فضیلت دیگر رو به همراه داشت. مصاحبه که اجاره نیست، پول از کسی، کار از کسی، عقد مشترکی است. خب بنابراین مسئله اجاره جداست، مسئله تسلیت اجاره تسلیتی جداست. بعضی از اجاره ها تلفیقی است از تسلیط بر عین و تملیک منفعت. مثل که آدم سوار تاکسی میشه، خب نسبت به عین تسلیط است، نسبت به رانندگی تملیک منفعت است. اینجا گاهی سلطه است، گاهی سلطه نیست. گاهی اجاره تسلیط عین است، مثل خانه رو اجاره بکنه. گاهی تملیک منفعت است، مثل این کسی به خیاط بگه این لباس رو برای بدوز. گاهی تلفیق، تلفیق یعنی تلفیق، مرکب از تملیک منفعت و تسلیط عین است، مثل کسی اتومبیل رو، هواپیمای رو، کشتی رو کرایه میکنه با رانندگی اون شخص، رانندگی رو هم مالک شده. یعنی اون خلبان موظف است که مسافر رو از ایران به جده منتقل بکنه یا مدینه منتقل بکنه. بله وجوب منافات ندارد به اینکه این کار انسان از راه دیگر انجام بده، اون کار واجب است. اما چند جور میشه او را انجام داد؟ به شرکه میشه انجام داد، به تملیک منفعت اعم از تسبیب و مباشرت میشه انجام داد، اما به نحو مزدوری که نیست. کجا؟ اگر یه وقتی ضرورت باشه، انحصار باشه، برای حضادتش برطرف میشه. ما اون چه که در جامعه داریم کار کردنه، و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، تو اون روایت نداره که دست مزدور رو بوسیده، که کار برکت است، کار نعمت است. عده‌ای که حضور حضرت می‌رفتن معرفی می‌شدن، وقتی نوبت به کسی می‌رسید می‌گفتن فلان کس بیکار است، سقط من عینی از چشمان حضرت می‌افتاد. بنابراین اون چه که در جامعه لازم است کار است، اما به تسبیب او به معاشره. ولی عمر فروشی، نقد وقت عمر، تسلیط دیگری بر عمر، تسلیط دیگری بر وقت، این روا نیست. خب نه اون کار چیز نیست، اون در اجاره های عادی هم همینطوره، اجاره های عادی هم همینطوره. اگر کسی بالاخره مزدور بشه، یعنی وقتش رو کلن در اختیار کسی دیگه قرار بده، اون کارفرما مؤدبانه همه منافعش میبره، ادب داره، اجتماع داره، احترام داره، اما تمام منافع این و عمر او رو اون میبره دیگه، این مشمول اون احادیث من نهی دیگه. خب نه، یه وقتی نظام بردهداری است، نظام بردهداری است. یکی از کسبهای مکروه هم نخاسیه دیگه. نخاسی یعنی نخاسی، این جز مکاسه مکروه هست دیگه. آدم برده خرید و فروش بکنه، اصلا سر اسلام سعی کرده که ما کتاب الارض داشته باشیم نه کتاب رد. اون وقتی هم که بازار برده فروشی رواج بود، بخشی از اقتصاد را این برده داری هم میکرد، دین فرموده نخاسی مکروه. شما بخوای برده خرید فروش کنی، این مکروه. مثل گوسفند نیست که خرید فروشش ممدوح و محمود باشه. خب بعضی از کارهاست که کارهای مکروهی است در اسلام، برای به اون صف باید حرکت کند. آدم باید کار بکنه، نون در بیاره، جامعه خدمت بکنه، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. اما این با کرامت باید همراه باشه دیگه. انسان چند جور میتونه اجیر بشه که در فقه هم آمده، اما مزدوری را تشویق نکردن. این همه روایاتی که چه در جلد هفته وسائل، چه در جلدی که مربوط به کتاب اجاره است، این روایات آمده: من آجر نفسه فقط هدر علیه رزق، که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله بود. این روایات رو مرحل بر کراهت میکنیم جمعا بین النصوص. از اینه که انسان موظف است خودش و عائله خودش رو کریمانه اداره کنه. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود من می ترسم، دو جور وجود مبارک موسی کریم ترس داشت. یه ترس نفسی و شخصی بود، برای اینکه سابقه قتل داشت، اون قبطی رو از پا در آورد و فرعونیانی که یذبحون ابناءهم در صدد انتقام بود. یکی این به شخص برمی‌گرده. قسم دوم خوف بود نسبت به دعوا و دعوت، که من می ترسم دعوت توحید را نپذیرند، ادعای رسالت را نپذیرند، سخن از خودم نیست که منو بزنن، سخن دلیل است که حرف توی خدا را نپذیرن. اینی اخاف و ان یکذبون، در جریان اینی اخاف و ان یکذبون فهمود به این که من حجت دارم، برهان دارم، ولی خب اگه اینا مغالطه کردن، اشکال کردن، یه سخنگویی که از خودم افصح باشد لازم دارم. برادرم من نمیخوام برای اینکه چون اندی قتل چون این هم نفسن، چون اون مشکل من را حل نمی کند. هارون نمیتواند در برابر شورای تأمین فرعون بیستد، ولی هارون میتواند در برابر اعتراضای دعوا و نبوت سخنگوی خوب باشد. لذا درخواست مشارکت هارون را تو بخش دوم ذکر فرمود. عرض کرد اینی اخافو ان یکذبون و اخی هارونو و افسه منی لسانن فارسله معی رد ان یصدقونی، برای که اینی اخافو ان یکذبون. اما اونجا که اینی اخافو ان یقتلو، اونجا از هارون امثال هارون کاری ساختن بود، حالا برفرض هارون بیاید یا نیاید، اونجا نگفت هارون را به کمک من بفرست، چون از هارون کاری ساخته نبود در برابر شورای تأمین مصر. اما اینجا که فهمون من یه حرف جدید دارم، یه دعوت تازه دارم، دعوای جدید من این است که اینی رسول الله، دعوت من این است که انی عبد الله رب العالمین، همون اون دعوت تازه است، همین دعوا تازه است، اینی اخاف ان یکذبون. خب اون اگه اعتراض کردن، منم اون قدرت دفاع رو نداشتم، حرف شما زمین میمونه. یک کسی بفرسته که سخنگوی من باشه، کاملا از من دفاع بکنه، از مکتبم، از استدلالم، از دعوایم، از دعوتم. در سوره مبارکه نمل به این قسمتش اشاره فرمود که اگر چون چه برادرم اونا اعتراض بکنند و من نتوانم دفاع بکنم، تو سوره مبارکه شعرا اون وقت چه کار باید کرد؟ آیه 12 به بعد، 11 به بعد سوره مبارکه شعرا این بود: اینی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. در این قسمت بارون بود. اما اون جریان ولهم علی الذنبان فاخاف و یقتلون یه کار شخصی است، اون از هارون کاری ساخته نیست. اما در این مسئله حتما من یک کمکی میخوام. خدای سبحان فرمود ما هر دو را تأمین کردیم. نه، هارون دفاع میکرد. قرآن یک کتاب قصه و تاریخ نیست، منتها رهبری را وجود مبارک موسای کریم داشت. وقتی هم که به تور رفته بود کار اساسی را هارون داره میکرد دیگر. در حضور هم بالاخره اگر لازم بود ازش کمک میگرفت، منتها قرآن کریم احترام و ادب هارون را نسبت به موسی حفظ کرد. خدا هم فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی. خب اگه بی اثر بود که اون درخواست نمیکرد، هم اجابت نمیکرد. بعد فرمود به این که شما که میترسید، بعد بدانید نه تنها شما فاتح و پیروزید، این مکتبتون پیروزه، لذا پیروان شما هم پیروزن. پیروان شما که ید بیضا ندارن، پیروان شما که اژدها ندارن، پیروان شما مکتب دارن به پیروزی. این مکتب پیروزه بالاخره، ولو حدوثن با عصا و ید بیضا آمده. فرمود سن نشد و عزودک به اخی که و نجعلو لکوما سلطانن. لذا هم دست شورای تأمین کوتاه است، هم زبان اعتراض کننده نسبت به دعوا و دعوت. سرانجام نه تنها شما پیروزید، پیروان شما هم پیروزن، برای اینکه مکتب حق از این حق پیروزه. فلا یسلون الیکما، چون آیات و معجزات به همراه شماست، با آیات اینا. اما انتما و من تبعکم الغالبون، اونا که عصا ندارن، اونا که ید بیضا ندارن، لازم نیست کسی معجزه داشته باشد. در تلیعه امر البته انبیا با اعجاز آمدن، اما اگر کسی مکتبی داشته باشد حق و این مکتب را بفهمد، باور کند و عمل کند، پیروز است. انتما و من تبعکم الغالبو. خب حالا شرح قصه فرمود فلما جاءه موسی به آیاتنا، که برخی بالفعل بود برخی از اون معجزات بالقوه، فرمود به این که اونا سه تا حرف زدن. یک گفتن این سحر است، ما تو مملکت ساحر زیاد داریم. دوم این که فرق شما با ساحران دیگر این است که اونا کارشون سحر است، ادعایی ندارن و شما یه سحر ساحر کاذبی هستید معاذ الله. این سحر را معجزه قلم داد کردید، میگید هر اجازه خداست، به خدا هم فریه بستی. فرق شما با ساحران دیگر اینه. پس ما هازا الا سحران که تو مملکت کم نیست، مفترن که مخصوص خود شماست، شما دروغ بستید میگید این معجزه است و کار خداست. سوم این که ما در قبول و نکول یه معیاری داریم، اگر حرفی را دیگران نیاکان ما گفته باشن میگیم اینا وجدنا آبانا علی امه و اینا علی طارهم مهتدون مقتدون مانندون، نگفته باشن میگیم ما سبعنا به هذا فی آبائنا الاولین. محور تصدیق و تکذیب ما کار گذشتگان ماست. ما چیزی رو بخوام رد کنیم میگیم ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، چی رو خواستیم بپذیریم میگیم انا وجدنا آبائنا علی امه. این سه تا حرف را آل فرعون زدن، قبطی ها گفتن. وجود مبارک موسی کریم فرمود ما یه حقی داریم، باطلی داریم، صدقی داریم، کذبی داریم، خیری داریم، شری داریم، حسنی داریم، قبیحی داریم. این عالم یه نظامی دارد، یه حسابی دارد. اون کسی که انسان و جهان را آفرید ما را فرستاد. ببینم حرفشه. وقال موسی ربی اعلمو به من جاء بالهدا. شما گفتید سحر است، خیر. شما گفتید فریه است، خیر. شما گفتید ما سبعنا بازا، خیر. معیار حرف پدرانتون نیست، معیار حرف خداست. معیار تشخیص سحر و معجزه هم آن است که سحر با معجزه پهلو نزند و میدان مسابقه هم بازه. اتفاق نبوت نیفتاد در سوره مبارکه مصر. یوسف فقط یک گوشه از وحی نبوت او خبری است، از وحی او خبری است، وگرنه جریان نبوت وجود مبارکه یوسف اصلا تو سوره یوسف مطرح نیست. فقط خواستن به چاه بیندازن یه وحی آمده به یوسف صدیق سلام الله علیه که یوسفا این صحنه را توی روزی به برادرانت میگی، لقد اوهی الیک که تنبه او که به ما جا و امثال داره. اول تا آخر سوره مبارک یوسف هیچ، یعنی هیچ سخن از وحی و نبوت و رسالت اون حضرت نیست. فقط یه جا موقع چاه اندازی یه وحیی به او شده که بالاخره این رو یه روزی به برادرات میگی، اونجا سخن. بعدها در سور دیگه قصه نبوت اون حضرت است. خب و قال موسی ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده، این من عنده هم تأیید میکند از نزد او، به دستور او من هدایت آوردم، پس هم دعوا دارم که من رسولم، هم دعوت دارم به توحید دعوت کردم. و بعد هم معلوم میشود که شما که میگید این هم تهدید میکنید، خدا می داند که من تکون له عاقبت الدار به سه نحو. اگر مسئله قیامت باشد وحدها و العاقبت للمتقین، مسئله دنیا باشد وحدها و العاقبت للمتقین، جمع بین الدارین باشد و العاقبت للمتقین. اگر بخواهیم جامع سخن بگوییم، خدا می داند که سرانجام چی پیروز میشه، چه در دنیا چه در آخرت. این طور نیست که دنیا حسابش جدای از آخرت باشه، در هر پاراگراف تاریخی حق پیروزه. یه قصه جدیدی شروع میشه. این طور نیست که یه قصه بیاید و یه صحنه بیاید و یه تاریخ بیاید و این تاریخ تمام بشود، باطل پیروز بشود. یک معلوم نشود کی پیروز است دو، این هر دو باطله. در هر مقطع تاریخی، هر فصل تاریخی که پروندش بسته می شود و العاقبت للمتقی، این اصل کلی است. فرمود و من تکون له عاقبت الدار، اگر آخرت باشد که روشنه، خصوص دنیا باشه روشنه، جمع بین دارین باشه روشنه. چرا؟ انه لا یفلح الظالمون بالقول المطلق، ظلم بیراه رفتن است. نزاع جهان یه حسابی دارد، یه نظمی دارد، یه کسی دارد رهبری میکند. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. همه اشیا یه پیشانی دارن، پیشانی و پیشانوی اشیا به دست اوست. گاهی این وسط ها برخی ها بیراه می روند، یه عده حق یه عده باطل، ولی کلن پیشانی اشیا به دست اوست. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت ها یک. پس خدا پیشانو دار است، زمامدار است، قائد است. خدا کارش چگونه است؟ ان ربی علی صراط المستقیم، اینم راه راه راست میره دیگه، یه در مستقیم میبره جهنم. این معلومه شو عاقبت للمتقین دیگه، علیه ایناس انه لا یفلح الظالمون، یه در مستقیم میبره بهشت. این طور نیست که کسی بازی بکند به خدا، بازی او رو پاسخ ندهد. مکر و مکر الله و عند الله مکرهم، خدا اونها رو با همون مکر میگیرد. این تو نیست که حساب کتابی نداشته باشه عالم. که اون بزرگان گفتن، یه تعبیر لطیفی مرحوم صدر متعلیم تفسیرش دارد، که نظام عالم نظیر نظام مهندسی ساختمانهای زیبا و معماری خوب نیست، نظیر مثلا مسجد شیخ لطف الله در اصفهان مانند آن. او زیباست، هنرمندانه است، ولی عالم قوی تر از اوست. الان شما یه آجر از دیوار شرقی او بردارن، یه دیوار آجر از دیوار غربی او بردارن، جا به جا بکنن، این بنا فرو نمیریزد. فرمایش ایشون این است که کل جهان مانند حلقات سلسله عدده. اگر شما این عدد 8 را بین 7 و 9 برداری، تو دستتون میمونه، کجا میخواد بذاری؟ فرمایش ایشون اینه که کل شیء که اندنا به قدر است، همه اشیا فعلوه در زبر هست، کل شیء عنده به مقدار است، و کل شیء عند ربک که به قدر و مقدار است، مانند حلقات سلسله عدده. نباید به این عدد دست زد، دست زدی تو دستتون میمونه، کجا میخوای بذاری؟ ظلم اینطوره، باطل اینطوره، خلاف اینطوره، نمیشه یه کاری رو از جا گرفت به جای دیگر گذاشت. این کار رو با سر جاش بذاریم، باید بر همین نظام حرکت بکنیم. بنابراین اگه مسئله دنیا باشد لا یفلح الظالمون، آخرت باشد لا یفلح الظالمون، جامع بین هر دو باشد کما هو الحق لا یفلح الظالمون، پس ظالم هرگز به مقصد نخواهد رسید. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل، و همیشه در هر مقطع تاریخی، در هر فصل تاریخی، عاقبت الدار مال مؤمن و موحد است. والحمد لله رب العالمين.